محاذاتها له في حال صلاتيهما من دون مسألة معروفة أغا كزن با مرد اگر یک وقت نماز بخونن چهار حالت تصور کرده ان. یک دفعه زن جلو می ایسته، مرد عقب. این یک صورت. صورت دیگر این که زن و مرد به قطار هم مساوی. این دو صورت. این طرف راست همچنین طرف چپ مساوی می ایستن. این سه صورت. یک صورت هم عکس صورت اول که مرد جلو باشد و زن عقب باشد. از این چهار صورت سه صورت نماز باطله. بعضی میگن باطل نیست لکن نماز خوندن مکروهه. مشروط به این که در این سه صورتی که اختلافه که الان میخونیم بین زن و مرد حائلی نباشد، پرده ای چیزی یا 10 ذراع فاصله نباشد. این مال این سه صورت. اما عکس صورت اول که مرد جلو باشد و زن عقب باشد، او معنی این ندارد. فاصله 10 ذراع باشد نباشد، حائلی در بین باشد نباشد، مطلقا نماز هر دو صحیح است، نه حرام و نه کراهت دارد. حالا عبارت را معنا کنیم به این چهار صورت تطبیق شود. و یکره تقدم المرأه علی الرجل، و مکروه است تقدم زن بر مرد. یک صورت. او محاذاتها له، یا زن و مرد به یک صف باشند، یا طرف راست یا طرف چپ. محاذات اون زن له با اون مرد. فی حال صلاتیهما، در حالی که هر دو مشغول صلات باشند. من دون حائلین، که در وسط پرده ایست، دیواری چیزی حائل نباشد. او بعد اشد از رؤین، یا بعدشون 10 ذراع نباشد. یکره علی القول الاصح، قول اصح این است که حرام نیست، کار مکروهی میکنند. و القول الاخر التحریم، اصح کراهت، غیر اصح یعنی صحیح. قول صحیح حرمت است که این سه صورت حائل نباشد، به اصطلاح 10 ذراع فاصله نباشد، این کار حرامه. و انشاء الله در اصول اگر نخوندین میخونید که نهی در عبادت موجب فساده. پس نمازشون نهی داره، حالا که نهی داره نمازشون باطل است. و قول الاخر التحریم، و بطلان و صلاته ما، و حالا که حرام شد یعنی نهی دارد این سه صورت. پس نهی در عبادت موجب فساد است، پس نمازشون فاسد است، هر دو نمازشون فاسد است. و بطلان صلاته ما مطلقا، از خالد عرض کنم مکررم گفته شده که همیشه معنای مطلقا را از تفصیل بعدش میفهمیم. حالا ما جلو معنا میکنیم، بعد تفصیل بعد خودش معنا میشه. اینو یاد بگیریم که دائما مطلقا از تفصیل بعد فهمیده میشه. مطلقا یعنی چه؟ این که هر دو دفعتا واحده تکبیر بگویند، یا بینشون تقدم و تأخر باشد. حالا این معنای مطلقا. حالا بعدش همین حال میگه خودش، و بطلان و صلاتهما مطلقا او مع الاقتران، یا نماز هر دو باطله اگر هر دو در یک زمان تکبیرة الاحرام بگوین. این قول دویم. قول اول مطلقا، یعنی چه هر دو در یک زمان تکبیرة الاحرام بگوین، چه مقدم و مؤخر. اول مرد تکبیرة الاحرام بگد وارد نماز بشد، بعد از زن، یا بالعقل. مطلقا میگد هر سه صورت هر دو نماز باطل است، هم نماز مرد هم نماز زن. او مع الاقتران، این مع الاقتران قول دویمه. این میگد اگر هر دو یک مرتبه تکبیرت الاحرام گفتن نمازتون باطل هر دو. اگر تقدم و تأخر باشد اونجا نماز هر دو باطل نیست. هر کدامی که مؤخره نمازش باطل، اونی که اول تکبیرت الاحرام گفتن نماز او صحیح هست. او مع اقتران و این الله، یعنی اگر با هم تکبیرت رو نگفتن المتأخرت و هم تکبیرت الاحرام، نماز اونی باطله که متأخر تکبیرت الاحرام گفته باشد. من مثلا اول تکبیرت الاحرام گفت والد نماز شد، بعد زن آمد و تکبیرت الاحرام گفت، نماز زن باطله. و بالعکس بالعکس، اول زن تکبیرت الاحرام گفت، بعد مرد آمد تکبیرت الاحرام گفت، نماز مرد باطله. خب در مسئله چند قول شد؟ سه قول. و این الله، یعنی اگر چنانچه مقترن نباشد نماز هر دو باطل نیست. همونی که متأخر تکبیرت الاحرام گفته نماز او باطله، اما به همون شرایطی که گفتیم ها، حائلی در بین نباشد، بعد دعذرا هم نباشد. ولا فرق بین المحرم والاجنبیه، دیگه فرقی نیست که حالا این نمازاشون هر دو باطل مطلقا، یا در صورت اقتران باطل، تقدم و تأخر باطل نیست. این فرق نمی کند که زن و مرد با هم محرم باشند یا اجنبی باشند. ولا فرق بین المحرم والاجنبیه والمقتدیت والمنفرده، همچنین فرقی ندارد که در سه صورت بنابر قولی مکروه، بنابر قولی باطل، که امام و مأموم باشند یا اینکه هر کدوم فرادا بخونند. زن به امام اقتدا کرده لکن تحلوی هم افتاده اند، یا زن پیش نماز شده مرد پس نماز شده، ممکنه یا نه؟ این صورت که ممکن نیست. پس بگیم زن و مرد هر دو مأموم امامی باشند یا نه فرادا دارن میخونند، فرقی نیست. و الا زن امام و مرد مأموم که نمیشه. خب والمقتدیت، یعنی بین المقتدیت والمنفرده، و همچنین لا فرق بین الصلاة الواجبة والمندوبة، نماز واجب بخونن هر دو یا نماز مستحب، یا یکی واجب یکی مستحب، فرق نداره. بنابر قول اول در صورت مطلقا باطل، بنابر قول دوم مقارن تکبیرت الاحرام بگن باطل، غیر مقارن نمازشون باطل نیست. قول سوم اونی که متأخره باطل، اونی که قبلا تکبیرت الاحرام گفته صحیح. بگن فرق نیست نماز واجب اینجور باشد یا مستحب. و یزول المنع کراهتن و تحریمن بالحائل. خب گفتیم بعضی گفتن این کار مکروهه، بعضی گفتن حرامه. میگه چه این که قائل به کراهت بشوین یا قائل به حرمت بشوین، اگر در بین کرده ای یا دیواری یا چیز دیگری حائل باشد اونجا مانعی ندارد. اگر گفتیم مکروهه، اینجا مکروه نیست که حائل باشد. اگر گفتیم حرامه، اینجا حرام نیست که حائل باشه. و یزول المنع کراهتن، اگر بگیم منع کراهتی دارد، و تحریمن، اگر بگیم منع تحریمی دارد، بالحائل، حائلی در بین باشد، کراهت یا حرمت زائل میشد. اما چه جور حائلی باشد؟ المانع من نظر احدهما الی الاخر، یعنی اونجور حائلی باشد که هم دیگر را نتونن ببینن، و لازم پرده های مرسومه که سراخ سراخه او حائل حساب نمیشد، هم دیگر را میتونن ببینن. یک حائلی باشد که نظر به یک دیگر نتونن، اینجور حائلی زائل میکند کراهت یا حرمت را. بل حائل المانع من نظر احدهما الى الاخر، ولو ظلمتن یا ظلمتن، ولو تاریکی باشد اونم کافیه، کاری که چراغی هم نیست هم دیگر نمیتونن ببینن. اونجا اگر بعد اثر سزرا نباشه اونجا نماز صحیح هست.
چون هم را نمیبینن. یک روایتی داره دا که شیطان میگه چهار جا من خودم باید برم. یکی اونجا است که زن و مرد در یک جایی خلوتی باشن که کس دیگر همراهشون نباشد. ظاهرا این حکم خدا برای همین است که اینها در یک جا نماز نخونند مگر 10 ذرا از هم دور باشد یا پرده باشد. اگر 10 ذرا دور نباشند، پرده نباشد، تاریک هم نباشد، شیطان تشریف میارد، بالاخره اینها را به یک راهی میبره. خب ولو ظلمتن یا ولو ظلمتن و فقد بصرن یا تاریکی هم کافی، یا اینکه کور یک طرف، این طرف کور است، فی قولن، یک قولی همچه گفته است، کوری هم به منزله حائل است، فی قولن لا چیه عبارت ما کن؟ لا تغمیز و عینن دارد یا نه؟ بله من نچسوندم لذا نتونستم بخونم. لا تغمیز و صحیح عینهو، اما بگن من چشم من میبندم که نبینم، این فایده نداره، چون ممکنه در وسط شیطان شیخ بزنه که یه خورده نگاه کن، پس چشم بستن فایده ندارد. یا تاریک باشد یا یک طرف کور باشه. لا تغمیز صحیح عینه فی الاسح، قول اسح این است که چشم بستن فایده ندارد، غیر اسح میگه اید نداره، اگر چشمم ببندن کافی است. خب او بعد عشرت از روئن، یا از هم دور باشند به مقدار 10 ذراع بین موقفه ما، که بین دو موقف محل استادنشون 10 ذراع فاصله باشد عیب ندارد. زن جلو، مرد عقب، پا اونجا، زن پا را کجا میگذارد، مرد اینجا، بین جای پای اینها و جای پای اون زن 10 ذرا فاصله باشد، کراهت یا حرمت برداشته میشد. بین موقفه هما ولو حازا، مسئله جداگانه است از خالد از کنند. خب حالا بین موقفه 10 ذرا فاصله باشد، کراهت یا حرمت برداشته میشد. حالا اگر جایی را که زن سجده میکنه و جایی که مرد ایستاده، محل سجده زن با محل ایستادن مرد 10 ذرا باشد، چطور است؟ پهلوی هم ایستاده اند، محل سجده زن با محل ایستادن مرد خط بکشی مساویه، این چطور است؟ میگه عیب نداره. ولو حاضا سجود اون زن قدم اون مرد را فلا منعه، اونجا جائزه، عیب ندارد، نه مکروهه و نه فرض کنیم حرامه بنابر قول به حرمت. بل مروی فی الجواب، بدا با نفلی جا همون دیگه 10 ذرا نمیخواد دیگه، پشت مرد بکن پشت دو جوره. خب بله، ما من امیره میگیم 10 ذرا هم لازم نیست. بله مخصوص تصویرش خود فس اشتباه شد، حالا میگد خود چاله میگم، گفتیم زن اگر پشت سر مرد باشد نماز صحیحه، حالا پشت سر مرد نه این کمسی مساوی پشت سرش باشد، یا خود این طرف سرم باشد، اما وقتی که سجده میکند زن، جای سجده زن با جای پای مرد با هم خط بکشی مساوی باشد، میگد اینم حکم پشت سر مرد را داره که نماز صحیح است. ولو حاضا سجود اون زن قدم اون مرد را فلا منع. خب حالا اینه میگن پشت سر مرد یا پشت سر مرد نیست؟ مرد اینجا استاده، زن بگو 1 ذرا 2 ذرا این طرف تر، اون وقت محل سجده زن با محل پای مرد خط بکشه مساویه، این پشت سر مرده یا پهلوی مرده؟ میگن پشت بهش نمیگن، پشت نمیگن. حالا جناب شارع میخواد همین را اشکال کنه، نگه شما میگویی که محل سجده زن با محل قدم مرد اگه خط بکشیم مساوی باشد فلا مانعه. شاره میگه ما روایت خلف داریم، عقب سرش بخونه. این پهلوی هم منتاشی خود عقب تره که محل سجده زن با محل پای مرد مساویه، این که خلف بهش نمیگوین. خود دقیقه شنا دوباره معنا کنم، ولو هازا سجود زن، یعنی برابر باشد به صلاح بعضی محل سجود زن با قدم مرد، فلا منعه، یعنی این صلاة جائزه، کراهت نداره، حرام نیست. ول مروی میخواد اشکال کنه، ول مروی فی الجواز کونها تسلی خلفه. اون روایتی که میگه جائزه این است که زن عقب سر مرد نماز بخوند. و ظاهره تأخرها فی جمیع الاحوال عنه، ظاهرش این است که باید حتی سجده اشم مساوی با قدمش با قدم مرد نباشد. این اگر سجده اش با قدم مرد مساوی شد اگر خط بکشیم، این خلف نمیگن. حالا اگر محل سجده اش پشت پای مرد باشد، این خلف میگن. بله دی خود نگوید. ببینید دا اصلا در فارسی عربی فرق نمی کنه، میگیم زن باید پشت سر مرد نماز بخوند. پشت سر اینه که مرد جلو زنم عقب، اما اینجور بیشته ولو وقت سجده محل سجده زن پشت پای مرد باشد، اینه در عرف فارسی خلف نمیگن، عربی هم خلف نمیگن. پس چطور شما میگویی که اگر پشت سر زن چه صورت داره؟ یک دفعه مساوی پشت سر زن بیسته، با این خلط این درش نزانی اون وقت پهلو اش بیسته، لیکن محل سجده زن مساوی باشد با جای قدم مرد. مرد میگه اینم صدق میکند خلط. شاره اینم میخواد اشکال کنه. صورت سیم این است که محل سجده زن وقتی خط بکشیم پشت پای مرد واقع بشد. جناب شاره میخواد اینه بگد این صحیح هست. میگیم این هر دو صورت خلف نیست. اگر دلیل بر مسئله روایته، نه اون صورتی که سجده زن مساوی با قدم مرد باشد یک صورت که مثل میگه صحیح هم، یا این که محل سجده زن پشت پای مرد باشد، شاره میخواد اینه قبول کند که حکم خلف را دارد، ولی که هر دو صورت خلف بهش نمیگیم. خب والمرویو الجوازو، اونی که روایت دارد و امام فرموده جواز کونها تسلی خلفهو، که نماز زن خلف مرد باشد. و ظاهر این روایت تأخرها، که زن باید مؤخر باشد، فی جمیع الاحوال عنهو، در جمیع احوال حتی در حال سجده، به حیث لا یحاذی جزء منها جزء منه، به قسمی تأخر داشته باشد که هیچ جزء زن اگر خط بکشین با مرد محاذی نشود. پس اگر محل سجده را خط بکشین، مرد را اون طرف فرض کنیم، زن به این طرف، زن یه خود عقب ایستاده، اما از محل سجده زن خط بکشین به پای مرد میخورد، این خلف نمیزن، باید به پشت پا بخورد تا بگیم که این خلف صدق میکند. ما میگیم هر دو صورت خلف نیست. ایشون میخواد دویمی رو خلف حساب کنه. بله. و ظاهره تأخر اون زن است فی جمیع الاحوال عنه از اون مرد، به حیثی که لا یحاذی جزء از اون زن جزء از اون مرد را. و بهی عبر بعض الاصحاب، بعض علماء شیعه همینجور تعبیر کردن، گفتن زن به قسمی عقب بیسته که اگر خط بکشیم هیچ جزء زن محاذی پای مرد، محاذی پا هم نگو، محاذی جزء مرد نشود. بنابراین صورت متن نماز باطل میشد، چون خودش اقرار داره متن که از جای سجده زن خط بکشیم محاذی به پای مرد میشد، یعنی خط به پای مرد میخولد، بنابراین نماز این صورت متن نماز باطله. میمونه صورت دویم که چاره فرموده که اگر خط بکشیم به پشت پای مرد خط رد میشد. چاره میخواد بگه این صحیح هست، میگیم اینم بنابر دقت اینم خلف نیست، این پهلو بهش میگن نه خلف میگویند. چی میکنن؟ جلو نمیگن، اگر فارسی باشد یا عربی نمیگن جلو. شما اینجا نشستین؟ یک آقای اونجا داره این کنج نماز میکنن، جلو نیست جونه من آخه چرا فارسی نمیفهمید. حالا این عمود مهدتون مساوی هم، این آقا که اینجا نشسته میگن این جلو عموده، این آقل این هم میگن خیلی خوب جلو میگن لکن شما جنوب میشنید یه حرف کنه. خلط یعنی جنوب؟ شمال جنوب یعنی ها؟ ما خلط داریم میگه خلط. خب بسم الله عزیم بیشتر رو چارشنبه معتل بسیم اثر ظاهر میشه. خب و یرا آفی مسجد الجبهتی معتل میخونم بعد برمیگردیم. و یرا آفی مسجد الجبهتی ان یکون من الارض او نباتها غیر المأکوله یا غیر المأکوله و الملبوسه عادتا. یک کلمه از خارج از کنم، یک مطلبی خارج از بحث مایه ها، خارج از بحث مایه، لیکن عین بحث ماست. اون این است که بعضی عوام الناس میگن کجای قرآن دارد که ریش تراشی حرامه؟ وقت بعضی علمایی که یک مقدار بیکار بوده اند اینا آمدن و بعضی آیه های قرآن را تطبیق کردن که مگد ریش تراشی حرامه. اینا از بیکاری این حرف را آدم میزنه. توی قرآن همچه آیه نداریم که بگد ریش تراشی حرامه، لیکن یک آیه ای داریم که اون آیه میگوید که اگر پیغمبر فرمود ریش تراشی حرامه یا معصومین دیگر که 12 نفرن یا بیشتر، اینام گفتشون مثل گفت پیغمبر است. بعد آیه داریم که میگن هرچی اینها میگوین توی قرآن هست، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، بنابر بعضی تفاصیل. حالا خب در قرآن همچه آیه نداریم که بگه ریش تراشی حرامه، لیکن این آیه را داریم و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهو. از هر چه پیغمبر میگه قبولش کن و هر چرا نهی میکند تو قبول نهیش بکن، نهیش قبول کن. پس این آیه میگه که روایات دارد که پیغمبر فرمود ریش تراشی حرامه، بنابراین که اون فرمایش پیغمبر دلالت کنه بر حرمت. بعضی قبول ندارن میگن این روایت دلالت بر حرمت نداره. پس احکام الهی همش صریح در قرآن نیست. پیغمبر ائمه بفرماین، قرآن میگه هرچی اینا میگن صحیح هست. حالا که رو فهمیدیم در قرآن ندارد که ما به چه سجده کنیم. اما در بعضی آیات دارد که سجده واجبه، اما به چه سجده کنیم ندارد. در لغت عرب سجده پیشانی به زمین گذاشتن است. اون وقت ائمه ما و حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینها فرمودن سجده باید بر زمین باشد، که اول همین کتاب خوندیم جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا. خب پس این حدیث شریف میگه سجده باید بر زمین باشه. خب سجده بر زمین رو از این حدیث فهمیدیم، اما بر ما ینبت من الارض اونی که از زمین میروید اینم سجده بر او جائزه با شرائطی که الان میخوانیم، این از کجا فهمیدیم؟ این از روایت معصومین فهمیدیم. پس زمین را از روایت خود حضرت فهمیدیم که سجده باید بر زمین باشد، اما سجده بر چیزی که از زمین میروید با شرایط که الان میخوانیم، این از کلام معصومین میفهمیم. حالا عبارت متن میخوانیم، معنا میکنیم، برمیگردیم. و یرا آفی مسجد الجبهته، و مراعات میشود در مسجد جبهه پیشانی، ان یکون من الارض او نباتها، یا از نبات زمین باشد. غیر المعکول شرط نباته، به نبات از زمین به شرطی که معکول و ملبوس نباشد. به این دو چیز سجده جائز است، یکی خود زمین و یکی رویده از زمین به شرطی که نه معکول باشد و نه ملبوس. عادتاً یعنی عادتاً معکول و ملبوس نباشد و نه ملبوس. عادتاً یعنی عادتاً معکول و ملبوس نباشد، اما غیر عادت، غیر عادت بعضی سنگ میخورن، این نمیدن معکول. یا غیر عادت فرض کنیم پوست درخت میپوشن، اینا نمیدن ملبوس. یعنی عادتاً بگن اینها پوشیدنیه یا این که خوردنیه نباشن، اما غیر عادی. مثلا گل گاوزبان، گل گاوزبان عادتاً خوردنیه یا گاهی آدم میخوره، پس اون معکول نیست، اون گاهی خورده میشد. اما سبزیجات خوردنی، این سبزیجات کلا قسمت کنن، نعنا، نمیدونم اسفناج، این سبزیجات، اونا عادتاً خوردنیه. بر اونی که عادتاً خوردنیه ولو گیاه زمین است، سجده جایز نیست. اونی که غیر عادی خوردنی باشد بر او سجده جایزه. پس به گل گاوزبان سجده جایزه است مثلا، غیر المعکول و الملبوس عادتاً. حالا معکول و ملبوس بودن هم دو جور است آقا، یکی به اصطلاح منطق بالفعل، یعنی الان برمیدارم میپوشم مثل عبا، قبا، پیرهن، یا نه الان که نمیشه پوشید، بعد خیاط بدیم او بدوزد، بعد از دوختنش میپوشیم. یا معکول، معکول هم یکی این است که الان معکول است، مثل زردالو مثلا، آربالو مثلا، یا نه الان معکول نیست، بدیم به آسیوان آردش کنه، بعدم بدیم به شاطر آقای خباز، اونم نونش کند، بعد خوردنی میشد، اینم بهش معکول میگیم. پس معکول و ملبوس بالفعل باشد یا به قوه قریبه، یعنی محتاج آرد کردن است، محتاج پختنه، اینها را میگیم معکول و ملبوس. به اینها سجده جایز نیست. بالفعل الان مهیای خوردن و پوشیدن باشد، او بالقوه الغریبه منها، یا به قوه غریبه از اون معکول و ملبوس، به حس یکون من جنسه، که اونی که ما میخوان سجده کنیم از جنس معکول و ملبوس باشد جایز نیست. به حس یکون من جنس معکول و ملبوس، فلا یقده فی المنع توقف المعکول علا تحن. پس این که میگیم معکول ممنوعه، اگر الان گندم خورده نمیشد اما آرد بشد خورده میشد، این باز ممنوعه. الان گندم نمیشه خورد، اما آردش کنن، بعدم نونش کنن، خورده میشد. فلا یقده فی المنع، یعنی منع از سجده، توقف معکول علا تحن، آرد کردن، قبل پختن، و طبخ یا برنج است محتاج به طبخ است، این در معکول. و ملبوس بعد از ایشتن ببافند و بعدم آقای خیاط بدوزد، وقت میشد ملبوس. پس الانم که پنبه یه سجده جایز نیست، پشمست سجده جایز نیست. و ملبوس یعنی توقف الملبوس علا غزل و نستن و غیرها، دوختن مثلا. ولو خرج عنه بعد ان کان منه کقشر اللوزه ارتفع المنع لخروجه عن الجنسیه. حالا میگه اگر خارج باشد از اون معکول و ملبوس، بعد ان کان من، یعنی قبلا معکول و ملبوس بود، کسر اللوز. حالا لوز وقتی چسبیده یک هنوز نشکسته این که مغز را بیرون بیاریم، میگن این خوردنیست. اما بعد شکستیم و مغزش را در آوردیم، پوست موند. اینا دیگه الان نمیگن خوردنی، اونجا سجده برش جایزه برای ایشان. ولو خرج انها، اگر خارج بشود از اون معکول و ملبوس، زمیر انها را به هر یک بزن. بعد انکان منها، بعد از آنی که بود از معکول یا ملبوس، که قشر لوز، لوز بادام، جوزم اسمش عربی چه میگن؟ از بادام چیه؟ لوز. خیلی پس من لوز و جوز معنا کردم، اشتباه شد. تکشن لوز، پوست بادام. اگر الان دیگه پوست بادام که جدا شد دیگه معکول بهش نمیگن. ارتفع المن، اونجا ممنوع نیست، سجده جایزه برای ایشون. حالا لخروج عن الجنسیه، بجات این که بعد که پوستش جدا شد از جنس بودن معکول و ملبوس خارج شد. ولو اعتید احد ما فی بعض البلاد دون بعض، مسئله جدیدی است. حالا میگه بعضی چیزها در بعضی بلاد خوردنی میگن یا پوشیدنی میگن، اما در بعضی بلاد نه خوردنی یا نه پوشیدنی. میگه اینجا چکار کنیم؟ این جزء خوردنی حساب کنیم چون در بعضی بلاد اینه میخورن، یا جزء خوردنی حساب نکنیم؟ حکم کدوم بلد رو بدیم؟ اون بلدی که میخورن بگیم این معکوله، یا بلدی که میپوشن بگیم ملبوسه، یا نه حکم اون بلدی که نمیپوشد و نمیخورد؟ ولو اعتید احد از ملبوس و معکول فی بعض البلاد دون بعض، فل اقوا عموم التحریم. اقوا این است که میگیم حکم ملبوس و معکول میدیم. حالا او چیه که در بعضی بلاد خوردنیه بعضی بلاد خوردنی نیست؟ ما نه نباتات میگیم، طرفی تو مار. اون گیاهایی که در بعضی بلاد ملبوسه بعضی بلاد ملبوس نیست، یا گیاهی که در بعضی بلاد خوردنیه در بعضی بلاد خوردنی نیست، مثالش بلدی چیه؟ چیه با؟ او خوردنی نیست. شما موای حکیم شدی فتوای بغیر منزل الله میگی؟ ظاهرن بلوط آب میکنن میخورن، اما بلاد دیگه نمیخورن. ملبوسش چیه؟ ملبوس بعضی بلاد میپوشن بعضی نمیپوشن. اون چیه؟ بعضی بلاد میپوشن اولا بعضی بلاد نمیپوشن. بعضی درخت میپوشه کسی؟ خب ما که نرفتیم علیه حاله مصداقش نمیخویم، خود کلیش یاد بگیریم. پس در بعضی بلاد خوردنیه در بعضی بلاد خوردنی نیست، یا در بعضی بلاد پوشیدنیه در بعضی بلاد پوشیدنی نیست. حالا حکم اون بلدی را بدیم که پوشیدنی و خوردنیه، بگیم این سجده برش جایز نیست و حرامه، یا حکم اون بلدی که بگیم پوشیدنی نیست. جناب شاعر میگه حکم پوشیدنی را بهش میدیم، حکم خوردنی را میدیم. چرا؟ انشاءالله در اصول اگر نخوندیم میخونی که اگر یک چیزی دو احتمال این باشد، احتمال حرمت درش باشد یا احتمال عدم حرمت، میگن ما از مذاق شاره دست آورده این که حرمت در نظر شاره ارجح است. یک بحثی است در اجتماع امر و نهی، این مسئله را بحث میکنن. جناب شاره هم نظر به همی داره، میگه حالا که این دو وجهی نه، در بعضی بلاد معکول یا ملبوس، در بعضی بلاد غیر معکول و غیر ملبوس، حکم معکول و ملبوس را میدهیم به نظر ایشون. فل اقوا عموم التحریم. نعم لا یقده النادر، بله اگر ندرتن بعضی ها میخورن این ضرر نداره، اینا نمیگیم معکول، یا ندرتن او را میپوشن این ضرر نداره، اینا نمیگیم ملبوس. نعم لا یقده النادر کل اکل که اکل مخمسه، مخمسه یعنی قحط شدید. تا تاریخ رو برو ببین آقا در بعضی بلا سختی پیش آمد کرد که صدر خوردن. بعضی بلا دارد در بعضی قحطی ها که پسر خود رو میکشت و کباب میکرد میخورد. اونجور اوقات حالا گوشت آدم میخورد، گوشت سگ میخورد، اینا معقول بهش نمیگرد. حالا بحث ما در اون نبود. در بعضی بلاد این پوست درخت رو میگلن در زمان گرسنگی آب میکنن میخورن، اینا معقول نمیگن پوست درخت رو، ولو در مخمسه یعنی در شدت قحطی میخورندش. که اصل مخمسه ول اقاقیر المتخذت للدواء، یا گل گاب زبان مثلا، یا پر سیاوش مثلا، این دواها اینم گاهی در وقت مرض میخورن، اینها رو معقول نمیگوین، پس سجده بر اینها جایز است. ول اقاقیر جمع اقار، اقار تقریبا گیاه رویدنی رو میگن. خب المتخذات، این اقاقیر گرفتن شد برای دوا، من نبات که لا یغلب اکله یا لا یغلب اکله، که غالبا نمیخورن مگر ایام مرض. ولا یجوز السجود علی المعادن، اصلا جدیدی. خب گفتیم که بر زمین سجده جایزه، میگن معدن را زمین بهش نمیگن. مثلا فرد بگو سنگ کوه، سال اول که ما آمدن توی مسجد اعظم چی توی سنگ که نماز آیت الله نجفیه، من رو سنگا سجده میکردم. بعضی طلبا به من گفتن فلان این کار نکن، اینجا قوم است. خودم به تهمت میزنه که سنیست، گفتم غلط میکنن، لیکن ترسیدم دیگه رو سنگ سجده نمیکنم. خب سنگ عرض است، منتهاش به حرارت هایی که اهلش میگن منجمد شده. اما یاقوت اونم سنگه، زمرد مثلا، همین که اسم معدن روش گذاشته شد دیگه از زمین بودن خارج است، اون دیگه زمین نمیگن. پس به معادن سجده جایز نیست. معدن نمک، مشهد اگر دیده باشه سنگای نمک است، مثل سنگای بزرگ روی قبر، اونم سنگه، زمین منقلب شده به نمک، سجده جایز نیست. ولا یجوز السجود علی المعادن لخروجها عن اسم الارض بالاستحاله، چون استحاله شده. و مثلها الرماد، خاکستر، اونم سجده جایز نیست چون استحاله شده، از زمین بودن و ماین بتمن از زمین خاله شده است. و این کان منها، ولو این خاکستر از همون زمین است، یا از چوب است، یا از سنگ را سوزندن، سنگایی هست که چی میگن که آتش میکنن، دوال سنگ. ولی و اما الخزف، سفال، این کوزایی که میپخته میشه، این چطوره؟ فیبنا علا خروجه بالاستحالت انها، این مبنی بر اینه که بگیم این از زمین بودن منقلب شده، استحاله شده یا نشده. اگر گفتیم استحاله شده پس سجده جایز نیست، اگر گفتیم استحاله نشده هنوزم جزء زمین حساب میشد، سجده جایز است. و اما الخزف فیبنا علی خروج خزف به سبب استحاله، انها را بدن به ارض از اون زمین بودن. فمن حکم به طهره، این از خارج ارض کنم. بعضی مسائلی هست آقا که در نظر اولیه تناقض فهمیده میشه. حالا این خزف، سوفال به اصطلاح فارسی ها، این خزف آیا اگر نجس باشه گل نجس رو کوزه درست کنند و بپزن، یا همین خشته ها گل نجس رو بپزن؟ اگر گفتیم که این گل، این خشت به سبب پخته شدن استحاله شده، دیگه زمین بهش نمیگن، پس باید بگیم طاهر شد. صد تو نمکزار بیفته منقلب به نمک بشه، طاهره یا نجسه؟
طاهره،
چرا؟ چون استحاله شده. حالا اگر بگیم این خشت، این کوزه به سبب پخته شدن استحاله شده، پس اگر گلش نجس بوده الان پاکه. اگر گفتیم نه استحاله نشده، هنوز به زمین بودن باقیه، پس پاک نشده، و در سجده، سجده برش جایز اگر پاک باشه. گل نجس خشت و کوزه بشه، اگر گفتیم استحاله شده پاک شد، مثل سگ در نمازات استحاله شد. اگر بگیم نه استحاله نشده، هنوز زمینه، گل پاک خشت درست کنن یا کجا درست کنن سجده برش جایز است. خوب تصویرش دقت کن. فمن حکم به طهرهی، پس کسی که حکم میکند به طاهر شدن کوزه، یعنی گلش نجس بود پختن طاهر شد، فمن حکم به طهرهی لزمه القول بالمنع من السجود علیه، پس باید بگد که سجده بر کوزه طاهر که از گل طاهر ساختن سجده جایز هست یا نیست. نیست، چون از زمین بودن استحاله شده. للاتفاق على المنع من ما خرج عنها بالاستحاله، چون اجماع فقهای که هر چیزی که به سبب استحاله از زمین خارج شده سجده برش جایز نیست. ولتعلیل من حکم به طهره بها، و دیگر این که تعلیل میکنن، میگن گل نجس اگر خشت و کوزه شد چرا پاکه، میگن استحاله شده، پس دیگر سجده برو جایز نیست اگر گل پاک باشد، خشت شود یا کوزه شود. و تعلیل کسی که حکم به طهره اون خذف کرده به حالا بدن به استحاله، گفتن علت این که ما میگیم گل نجس اگر خشت شود یا کوزه شود پاکه، علتش استحاله قرار دادن. لکن لما کان القول بالاستحاله بذلك ضعیفا، لکن ما میگیم اینی که میگن به سبب پخته شدن استحاله میشد، این قول ضعیفه، یعنی هنوز به زمین بودن باقی است کوزه یا خشت. لکن لما کان القول بالاستحاله به سبب این استحاله به سبب پخته شدن، این قول ضعیف است. کان جواز السجود علیه قویا، پس به فتوا اشاره یک تکه خشتی را بخوام سجده کنیم جایزه، که اگر گلش طاهره چرا میگیم هنوز زمین است استحاله نشده و یجوزو ظاهرا وقت گذشته.